ساعت 3 اینجا رادیو فردا است. اجلاس سران 70مین مجمع عمومی سازمان ملل امروز در نیویورک آغاز می شود. جنگجویان طالبان یک بیمارستان را در شهر قندوز افغانستان تصرف کردند. گارد ساحلی یونان صدها پناهجو را در آبهای ساحلی آن کشور نجات داد. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و این تازه ترین خبرهای رادیو فردا است. اجلاس سران 70مین مجمع عمومی سازمان ملل امروز در نیویورک آغاز می شود. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل نخستین سخنران اجلاس رهبران است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از جمله سخنرانان صبح دوشنبه هستند. آقای روحانی پیش از سفر به نیویورک گفته بود که برنامه‌ای برای دیدار با آقای اوباما ندارد. سخنرانی رهبران کشورهای عضو در مجمع عمومی سازمان ملل تا روز 11 مهر ماه ادامه خواهد یافت. در 70مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل بیش از 150 تن از رؤسای جمهور و نخست وزیران 193 کشور عضو شرکت کردند که بزرگترین گردهمایی رهبران جهان در دهه‌های گذشته به شمار می‌آید و همزمان اعلام شده که باراک اوباما و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل نشستی دو جانبه برگزار می‌کنند. قرار است هر دو رئیس جمهور در روز اول اجلاس سخنرانی کنند، ضمن اینکه به گزارش خبرگزاری ایرنا رئیس جمهوری ایران برای حضور در مراسم انتقال پیکر زائران ایرانی که در حادثه منا جان باختند سفر خود را به نیویورک نیمه تمام می‌گذارد و روز دوشنبه بعد از سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل رهسپار تهران می شود. خبرگزاری رسمی ایرنا این خبر را به نقل از پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور منتشر کرده است. بنابراین گزارش نخستین گروه از پیکرهای حجاج ایرانی روز سه‌شنبه به تهران منتقل خواهد شد و حسن روحانی با لغو شماری از دیدارهای خود در نیویورک به تهران باز خواهد گشت. بنابر اعلام سازمان حج و زیارت شمار جانباختگان ایرانی در حادثه منا تا شامگاه یکشنبه به 169 تن رسید. خبر دیگر این که شبه نظامیان طالبان صبح دوشنبه بیمارستانی 200 تخت خوابی را در شهر قندوز افغانستان تصرف کردند. یک افسر پلیس محلی بدون ذکر جزئیات به خبرگزاری رویترز گفته است که این بیمارستان دولتی هم اکنون در اشغال طالبان است. گروه طالبان بامداد دوشنبه از چند طرف به شهر قندوز یا کندوز در شمال افغانستان حمله کرد. در این حملات چند پاسگاه به دست جنگجویان طالبان افتاد و نبردها در قندوز ادامه دارد. در این باره در ادامه این بخش خبری بیشتر خواهیم شنید. گارد ساحلی یونان در سه روز گذشته بیش از 900 پناهجو را که در صدد رفتن به جزایر آن کشور در دریای اژه بودند نجات داده است. این پناهجویان با استفاده از قایق‌های بادی از ترکیه عازم جزایر یونان بودند تا خود را به کشورهای اروپای غربی برسانند. در سال جاری میلادی بیش از 250 هزار پناهجو از کشورهای سوریه، عراق و افغانستان وارد یونان شدند. تاکنون بیش از 500 هزار پناهجو و مهاجر وارد کشورهای عضو اتحادیه اروپا شدند. خبر دیگر این که صبح دوشنبه پلیس ضد شورش اسرائیل و جوانان فلسطینی بار دیگر در محوطه مسجد الاقصا در بیت المقدس درگیر شدند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، عده‌ای از جوانان فلسطینی که شب را در داخل مسجد الاقصا گذرانده بودند، با پرتاب سنگ و بمب‌های دستساز آتش‌زا تلاش کردند که مانع از ورود پلیس به محوطه مسجد شوند. پلیس اسرائیل هم با شلیک گلوله‌های پلاستیکی و گاز اشک‌آور توانست آرامش را به محوطه مسجد الاقصا بازگرداند. این درگیری‌ها همزمان با آغاز یکی از مراسم دینی یهودیان شدت یافته است. و حمید چیچیان وزیر نیرو خواستار توقف برخی پروژه‌های سدسازی در کشور شده و گفته است سدهایی که در حوزه دریاچه ارومیه ساخته شدند هیچ نتیجه مثبتی نداشتند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای چیچیان با اشاره به بازنگری دو ساله وزارت نیرو در پروژه‌های سدسازی، تغییر در شرایط آبی ایران را دلیل اصلی در توجیه ناپذیر بودن ساخت سدهای جدید عنوان کرده است. او تعداد سدهای بزرگ در ایران را 153 سد اعلام کرده است. یکی از بزرگترین سدهایی که انتقادهای بسیاری را در سالهای اخیر برانگیخته، سد گتوند است که هفته گذشته دانشگاه تهران مسئول بررسی وضعیت نهایی این سد شد. خشکسالی 13 ساله در ایران سبب شده است دولت چندین بار مناطق مختلف کشور را بحرانی اعلام کند. و ما همونطور که در خبرها هم شنیدیم، شبه نظامیان طالبان از بامداد دوشنبه حملات گسترده‌ای را به شهر قندوز یا کندوز در افغانستان آغاز کردند و موفق شدند خود را به مرکز این شهر برسانند. جاوید نعیمی از گزارشگران رادیو آزادی در مصاحبه‌ای که با او داشتم ساعتی پیش آخرین خبرهای درگیری‌ها در این منطقه را چنین شرح داد.
شهر کندوز که در نزدیکی مرز با تاجیکستان قرار داره امروز شاهد حمله و تهاجم طالبان مسلح بود. بخشای مهم از شهر در کنترل مخالفین مسلح حکومت افغانستان در آمده. البته طالبان از چندین استقامت صبح امروز ساعت 3 صبح البته حملاتشان را آغاز کردند بر شهر کندوز. مقام ها میگن که در حال حاضر ساختمان شورای ولایتی و همچنان ساختمان یک بیمارستان یا شفاخانه 200 بستر در کنترل طالبان در آمده و سید سرور حسینی سخنگوی فرماندهی پلیس کندوز به رادیو آزادی گفت که تا حالا 20 تن از شورشیان طالبان در این تهاجم کشته شدند. همچنان از کشته شدن 3 تن از سربازان پلیس افغان هم خبر داد. در حال حاضر از هر گوشه و کنار شهر صدای تیراندازی شنیده میشه و گفته میشه که طالبان مسلح به خانه های مردم رفتن و از اونجا تهاجم خود را بالای نیروهای امنیتی افغان و پاسگاه های پلیس امین نیروها ادامه میدهند. تا چند ساعت پیش باشنده های مناطق مختلف کندوز شهر ترک میکردند و به سوی فرودگاه یا میدان هوایی از این شهر که نسبتاً امن‌تر و مسئول‌تر دانسته میشه می‌رفتند. تا جایی که گزارش‌ها می‌رسانند 120 تن از نیروهای ویژه اردوی ملی افغانستان یا ارتش ملی افغانستان به کندوز رسیدند و در چند جبهه با شورشیان درگیر هستند. برخی از شاهدان گفتند که جنگجویان طالبان با سلاح‌هایشان و جنگ‌افزارهایشان در مناطق از اونها حضور دارند و به تهاجمشان ادامه می‌دهند.
آقای نعیمی، چه تعداد شورشیان خارجی دخیل بودند در این حمله؟
خب تا حالا این دقیق نیست که تعداد شورشیان خارجی در این تهاجم به چه تعداد هستند، اما شمار از جنگجویان ازبکستانی، تاجیکستانی، چچنی و همچنان پاکستانی در مناطق مختلف شمال افغانستان حضور دارند. اگر در مورد طالبان بگوییم، طالبان ادعا میکنند که درگیری‌هایشان در حال حاضر با نیروهای امنیتی افغان در کندوز ادامه دارد و اونها به پیشرفت‌های دست یافتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان و باشنده های کندوز هشدار داده که تا برقراری امنیت، یعنی اونا ادعا میکنن تا زمانی که شهر را به صورت کامل تصرف نکردن، باشنده ها در خانه های خود حضور داشته باشند و همچنان گفتن که این کار به حفاظت و مسئولیت جان خود باشنده ها مهم است. ناتو هم در این میان گفته که هیچ یک از نیروهایشان در این عملیات دخیل نیستند. البته همکاری با نیروهای افغان در این عملیات مشخص ندارند، چه از نظر نیروی زمینی و یا نیروی هوایی.
و در پایان لطفاً از اهمیت شهر کندوز و ولایت کندوز برای شنونده‌های ما بگین لطفاً.
بله، ولایت کندوز در شمال افغانستان از مرز با تاجیکستان است، از ولایت‌های کلیدی شمرده میشه، با سایر مناطق خیلی با اهمیت افغانستان مانند بلخ، تخار و سمنگان و بغلان مرز مشترک داره و حدوداً 1,200,000 تن جمعیت داره. به صورت تخمینی 7 واحد یا تشکیل اداری داره. به امیر و در محراق توجه مخالفین مصالح دولت افغانستان قرار داشته. از مدت ها به ایسو طالبان شورشی با همکاری جنگجویان خارجی مثل تحریک اسلامی ازبکستان همواره تلاش کردند تا کندوز را ناامن بسازند و از این رو تلاش هایشان امروز در حد رسیده که وارد شهر کندوز هم شدند و به گفته مقام های افغان در حال حاضر عملیات برای پاکسازی از اونا ادامه داره. اما دیده شده این عملیات تا چه وقت ادامه خواهد یافت؟
توضیحات جاوید نعیمی از گزارشگران رادیو آزادی رو درباره حمله تازه طالبان به شهر قندوز یا کندوز در افغانستان با هم شنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، طرح استیضاح عباس آخوندی وزیر راه، مسکن و شهرسازی اعلام وصول شد. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، پس از اعلام وصول استیضاح، وزیر موظف است ظرف 10 روز در مجلس حاضر شود. در صورت برگزاری جلسه استیضاح، عباس آخوندی سومین وزیر دولت حسن روحانی است که از سوی مجلس نهم استیضاح می‌شود. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
محمد دهقان، عضو هیئت رئیسه مجلس ایران، روز یکشنبه از اعلام وصول طرح استیضاح عباس آخوندی وزیر راه، مسکن و شهرسازی خبر داد. به گزارش سایت خانه ملت متعلق به مجلس شورای اسلامی، 13 نماینده مجلس طرح استیضاح عباس آخوندی را امضا کردند. در حالی اینک اعلام وصول استیضاح وزیر راه اعلام می شود که به گزارش سایت خبر آنلاین در خرداد ماه امسال نیز 30 نماینده مجلس که بیشتر آنها از نمایندگان اصولگرا و منتقد دولت حسن روحانی هستند، طرح استیضاح عباس آخوندی را به هیئت رئیسه مجلس ارائه داده بودند. به گزارش سایت خانه ملت، طرح استیضاحی که اعلام وصول شده حول 6 محور قرار دارد که می بایستی وزیر راه و مسکن، درباره آنها به نمایندگان مجلس پاسخ دهد. احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی در ایران، ساکن آلمان، در تشریح محور این استیضاح به رادیو فردا میگوید:
محورهایی که نمایندگان مجلس برای استیضاح مطرح کردن خیلی محورهای کلی هست و مواردی مانند عدم اجرای تعهدات زمان اخذ رأی اعتماد، مشکلات عمومی و مشکلات مالی وزارتخانه، مشکلات زمین و مسکن و مشکلات حمل و نقل مواردی هست که نمایندگان به عنوان دلایل استیضاح مطرح کردن. غیر از موضوع مشکلات مالی که طبیعتاً میتونه بدهی بسیار کلان و چند میلیاردی وزارت خونه به پیمانکاران باشه، مشکلات دیگه بیشتر مسائل جزئی و حوزه انتخابی نمایندگان استیضاح کننده را شامل میشه. برای همین به صورت کلی اون را ذکر کردن.
در حالی استیضاح عباس آخوندی اعلام وصول شد که حدود 2 ماه پیش تعدادی از نمایندگان مجلس که در صدد استیضاح 2 وزیر اقتصاد و ورزش و جوانان بودند، به رغم تمام تلاش‌هایی که صورت گرفت، نتوانستند هیئت رئیسه مجلس را قانع به اعلام وصول این 2 طرح استیضاح کنند. به اعتقاد احسان مهرابی، خبرنگار پارلمانی، احتمال استفاده‌های تبلیغاتی نمایندگان مجلس در انتخابات آینده این نهاد میتواند در پشت پرده این استیضاح باشد.
استیضاح هایی که بیشتر به وزرای اجرایی مربوط میشه مانند این استیضاح، معمولا به این خاطر هست که نمایندگان در آستانه انتخابات سعی میکنن امتیازاتی را از وزرا بگیرن و این امتیازات طبیعتاً تو رأی اونها برای مجلس دهم بسیار تاثیرگذار هست. امتیازاتی مانند به هر حال توسعه راه یا مواردی مانند مسکن مهر که به هر حال از دولت گذشته مونده، طبیعتاً جزو مواردی است که ممکنه نمایندگان پیگیر باشن که وزیر وعده اجرای اونها رو بهشون بده.
در صورت برگزاری جلسه استیضاح عباس آخوندی وزیر راه، مسکن و شهرسازی، او 3 وزیر دولت حسن روحانی خواهد بود که از سوی مجلس 9 استیضاح می شود. پیش از او در تابستان 1392 نخست رضا فرجی دانا وزیر علوم و تحقیقات استیضاح شد که با رأی نمایندگان از وزارت علوم برکنار شد و سپس علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در تیر ماه سال جاری مورد استیضاح قرار گرفت که در نهایت توانست بار دیگر رأی اعتماد نمایندگان را به دست آورد. عباس آخوندی وزیر راه، مسکن و شهرسازی طبق آیین‌نامه داخلی مجلس 10 روز فرصت دارد در مجلس حاضر شود و به سوالات نمایندگان پاسخ دهد.
گزارش همکارم رضا جمالی رو با هم شنیدیم. کم و بیش داریم نزدیک میشیم به زمان آغاز اجلاس سران مجمع عمومی سازمان ملل. حدود 1 ساعت دیگر اجلاس سران آغاز خواهد شد و شما میتونید پوشش زنده این برنامه رو از رادیو فردا دنبال بکنید. سخنرانی های باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران رو به شکل زنده برای شما پخش خواهیم کرد و اما در این برنامه برای شما شنونده رادیو فردا هم جایی ویژه داریم. اگر زنگ بزنید به پیامگیر رادیو فردا و نظرات خودتون رو درباره این اجلاس و انتظارات خودتون رو از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بگید، صدای شما از رادیو فردا پخش میشه، شبیه به همین شنونده هایی که زنگ زدن و نظراتشون الان آماده است و با هم میشنویم.
ما ملت ایران امیدواریم آقای روحانی ملاقاتی داشته باشه با آقای اوباما، با دست پر به ایران برگرده. ما دعا میکنیم انشاءالله. متشکرم.
خبر سفر آقای روحانی به امریکا و نظر شرکت‌های امریکایی در مورد سرمایه‌گذاری نکردن در ایران رو می‌خوندم که دغدغه‌های سیاسی این شرکت‌ها هست. خواستم لطف کنید به یاد مردم ایران بندازید که این دقیقاً دغدغه‌های ما هم هست. تا زمانی که مسائل سیاسی، دغدغه‌های سیاسی در داخل حل نشه، مسائل اقتصادی حل نخواهد شد. اگر شک دارید به 37 سال گذشته برگردید نگاه کنید. هیچ سالی نبوده که شرایط اقتصادی بهتر شده باشه. فقط در حال بدتر شدنه. تا روزی که مردم نتونن خودشون انتخاب کنن، تا موقعی که به پای صندوق های رأی میرن و انتصاب میکنن به جای انتخاب، این مشکل حل نمیشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. کماکان با ما تماس بگیرید. از ساعت 4:30 به وقت تهران برنامه ویژه رادیو فردا برای پوشش اجلاس سران مجمع عمومی سازمان ملل آغاز خواهد شد و در این برنامه میتونید صدای خودتون رو بشنوید. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. شما رو با موسیقی شنیدنی رادیو فردا تنها میذارم.